مسلح ایران به مواضع دشمن، این کشتی‌ها لنگر انداخته و به تنگه هرمز نزدیک نمی‌شوند. مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس ضمن اعلام تردد نکردن کشتی‌ها از تنگه هرمز، از فعالیت گسترده نظامی در مناطق خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز خبر داد. پیشتر برخی رسانه‌ها اعلام کردند ایران در حال کنترل هوشمند تنگه هرمز است. بسته شدن فرودگاه‌ها در کشورهای خلیج فارس موجب لغو هزاران پرواز شده است. به گزارش گاردین امروز دست کم 3400 پرواز در 7 فرودگاه منطقه لغو شده است. حملات ایران به پایگاه‌های نظامی و محل استقرار نظامیان آمریکایی در این کشورها علت توقف پروازهای ورودی و خروجی به این فرودگاه است. لغو پروازها به ویژه در فرودگاه‌های قطر و دبی موجب سرگردانی صدها هزار مسافر شده است. مناطق مختلف ایران روز یکشنبه مورد هدف حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت. گزارش‌ها حاکی است در تهران برخی مناطق در شمال شهر هدف قرار گرفتند. اطراف ساختمان صلح هلال احمر، بیمارستان خاتم الانبیا، بهزیستی و بیمارستان مطهری در تهران از جمله اهداف حملات مستقیم اسرائیل و آمریکا بودند. در این حملات منازل مسکونی اطراف این مناطق آسیب جدی دید و تعدادی از مردم عادی و امدادرسانان هم به شهادت رسیدند. دو پایگاه اورژانس همدان و سراب هم مورد حمله مستقیم دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفت. منابع امنیتی همچنین از وقوع چندین حمله موشکی در مناطق مرزی خبر می‌دهند که منجر به شهادت شماری از مرزبانان شده است. در حمله موشکی به هنگ مرزی مهران در استان ایلام متاسفانه 22 نفر از مدافعان وطن به شهادت رسیدند. حمله موشکی به مراکز مرزبانی از تلاش دشمن برای نفوذ تروریست‌ها و تشدید تحرکات دشمن علیه یگانهای مرزبانی کشور حکایت دارد. شمار شهدای تجاوز آمریکایی صهیونیستی به دبستان دختران در مینا به 159 تن افزایش یافت. به گفته فرماندار شهرستان مینا در این تجاوز آشکار 95 تن نیز مجروح شدند. کمک رسانی و آواربرداری هم در این مدرسه ادامه دارد. دشمن آمریکایی صهیونی صبح شنبه در جنایتی آشکار به یک دبستان در شهر میناب در دو مرحله با موشک حمله کرد. وزیر امور خارجه کشورمان هشدار داد اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بدعتی خطرناک و بی سابقه در سطح روابط بین الملل است که نتیجه بی‌تفاوتی جامعه جهانی در قبال یاغیگری این دو بازیگر شرور است. آقای یراقچی در گفتگوی تلفنی جداگانه با همتایان خود از ترکیه و جمهوری آذربایجان با اشاره به جنایت وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله غیرقانونی به ایران و ترور بزدلانه رهبر معظم انقلاب و مقام‌های ارشد کشورمان بر عزم ایران برای دفاع مقتدرانه از کیان ایران تاکید کرد. وزیران امور خارجه ترکیه و جمهوری آذربایجان هم در این گفتگوی تلفنی شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفتند. وزیر امور خارجه هشدار داد برای دفاع از خود هیچ محدودیت و حد و مرزی قائل نیستیم. آقای یراقچی در گفتگو با شبکه الجزیره با اشاره به روابط خوب ایران با کشورهای آن سوی خلیج فارس گفت به همسایگان خود در کشورهای خلیج فارس حمله نمی کنیم، بلکه به حضور آمریکا در این کشورها حمله می کنیم که باعث شد شروع به تخلیه آنها کنند. وزیر امور خارجه افزود ترور رهبر معظم انقلاب هر گونه رویارویی و تقابل را پیچیده‌تر و خطرناک‌تر خواهد کرد. رئیس دستگاه سیاست خارجی افزود پس از حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، آمریکایی‌ها در حال تخلیه پایگاه‌های خود هستند. نماینده ایران در سازمان ملل گفت مادامی که این تجاوز ادامه داشته باشد، ایران نیز به حق ذاتی دفاع مشروع خود قاطعانه، متناسب، بیدرنگ و تا پایان تجاوز ادامه خواهد داد. آقای روانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان گفت جمهوری اسلامی ایران بارها تعهد خود به دیپلماسی و مذاکره را اعلام کرده، لکن هرگز در برابر فشار، اجبار یا زور تسلیم نخواهد شد. سفیر ایران در سازمان ملل با بیان اینکه وظیفه اعضای شورای امنیت سازمان ملل دفاع از حقوق بین الملل و به ویژه منشور است، تاکید کرد ابراز نگرانی و محکومیت‌های تو خالی کافی نیست و شورا باید اقدام عملی کند. ذخایر کالاهای اساسی به میزان کافی موجود است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت همه تمهیدات برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و همکنون ذخیره سازی به میزان لازم انجام گرفته است. عسکری افزود روغن، برنج، محصولات پروتئینی، قند و شکر به میزان لازم وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی نیست و تا 6 ماه آینده مشکلی وجود ندارد. نماینده مردم دارا و زریندشت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد در خصوص آرد و نان هم میزان گندم و آرد مورد نیاز بیشتر از میزان لازم ذخیره سازی و تامین شده و جای نگرانی در این خصوص نیست. وی از مردم خواست از خرید هیجانی و هجوم آوردن به مغازه ها و نانوایی ها خودداری کنند. و رئیس کل گمرک در پی حمله تجاوزکارانه آمریکایی صهیونی دستورالعمل جدیدی را به ناظران و مدیران گمرک های سراسر کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن همه گمرک های کشور موظف به ارائه خدمات برای واردات، صادرات و ترانزیت کالا به صورت شبانه روزی هستند. کالاهایی مثل آمبولانس با ورود موقت از گمرک ها ترخیص و کالاهای پرطرفدار در اولویت ترخیص قرار دارند. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان هم گفت بنابر تاکید وزیر راه و شهرسازی چرخه حمل و نقل و عملیات خدمت رسانی در بندر شهید رجایی بدون هیچ گونه اختلال و مشکلی در حال انجام است و هیچ کندی یا مشکلی در زنجیره انتقال کالاهای اساسی به مراکز استانها گزارش نشده است. اما در پایان با آگاهی می‌رسانم امروز دوشنبه 11 اسفند 1404 هجری شمسی، 12 رمضان 1447 هجری قمری و 2 مارس 2026 میلادی است. انگام اذان صبح افق تهران ساعت 5:10 و طلوع آفتاب ساعت 6:33 بامداد است. با سپاس از همراهیتان پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
شبتون بخیر باشه هممیهنان عزیز و ارجمند. از صدای جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم. آرزوی تندرستی داریم برای همه شما بزرگوارانی که دلتون برای ایران میتپه. شرف، کرامت، جوانمردی، غیرت، ایثار و محبت ویژگی‌های مردم ایرانه. ایران و ایرانی امروز هم جمال الهی و هم جلال الهی دارند و در مقابل دشمن از شوکت خدایی برخوردارند. آنها در مقابل مستکبران ایستادند و در مقابل ستمکاران قلب‌هایشان به ذکر الهی آرام است. برای سربلندی و پا بر جا ماندن این ملت، مردمان بسیاری جان خود را نثار آیندگان خیش نمودند تا اکنون بتوان به پاس خون سرخ شهدا آزادانه روی خاک این وطن گام برداشت. کسی یارای ایستادن در برابر مردمان این مرز و بوم را ندارد. از شهدا گفتیم و شنیدیم بسیار زیاد، نامشون و یادشون جاودانه باد و همچنین از رهبر شهیدمون، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران.
آقای عزیزمون بود، آقایی که 47 سال تلاش کردن یه نقطه سیاه تو زندگیش در بیارن و نتونستن. آقا گفتن رفته روسیه، گفتم رفته روسیه، تو خونه خونه شهید شد، تو خونه خونه شهید شد.
آقا سرباز مردم بود، سپهسالار مردم بود.
خیلی مظلوم بود، خیلی تو اومد خود. ایشالله که نتانیاهو و ترامپ نابود بشن، ایشالله تو خون خودشون بقتلن.
جز مهربونی چی ازش ندیدم من، جز مهربونی هیچی واقعا ندیدم.
با تو محل کارش
دیدید، تو پناهگاهش بود، دیدید، دیدید از راحت شد، دیدید. حالا شما بمونید تو دنیای بی علی، شما بمونید تو دنیای بی علی.
بای ما مظلوم بود، اینک ما من نیمو دنیای بی علی.
من درد داشتم به شهران داشتم با افتخار اینجا، من سربازشم.
افتادی در بستر زهرا بابا، چشمات از عشق شد دریا بابا. میبینم چه بغضی تو صداته، یا زهرا داری روی لبها بابا. قربون دستای لرزونت بابا، پرخون زلف پریشونت بابا. عشقاتو پاک کن مگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا. عشقاتو
پاک کن مگه زینب مرده، کارت دعوت به مردم بدی، باید تحریم اعلامی تحریمشو به مردم بگی. آقای سلامی
اونجا دیگه تنها نیست، با هاش خواست و هاشی زاده هست، اینجا تنها و غریب بود.
قرار بود پرشم این کشتر رو بده به امام زمان ما، ولی ما امیدمون به امام زمانمونه.
حیف بود، فقط حیف بود. فرشته ای از ما گرفتن.
شهر اسرائیل را از این جهات کم می کنند، دست سردار حسین، دست سردار حسین. حسین
ما پیروزی،
مهربونی، مقاومت، شجاعت. خیلی حیف شد. لعنت بر آمریکا، لعنت بر اسرائیل.
بابا جان
حتی بسه خانوم هایی مثل من ارتش احترام قائل بودم، من دختر خودش میدونستم.
ای آرامش بخش دل ها، کجا رفتی؟
بخش ایرانی ها رو تو دل ایرانی ها جرات میدم، خیلی دوستش داشتی.
دشمن ها بدونن یه شیر خارم از ایما زنده ببونن، ریشش خواهد کرد، ریشش رو نخواهیم کرد.
اسرائیل را دست سردار حسین، دست سردار حسین.
برای ایران
ایرانی اصیل بود جانشو، همه چیشو وقت ایران کرد.
نگو چه کرد برای ایران، بپرس چه نکرد برای ایران، چه نکرد برای ایران. رهبر نابغه ما
تلاشی آقای ما نزاش استثمار بیاد توی مملکت، آقای ما نزاش غریبه دستش به خاک وطنمون بخوره، سرش زن اومد بود آقای من.
یا حسین، یا حسین.
ما بر جاییم، ما ملت امام حسینیم، ما حسینی میمونیم، زینبی عزاداری میکنیم و پا بر جا میمونیم.
تا الان امیدمون به خدا بود، از اینجا به بعدم امیدمون به خداست. این نظام نظام ارزش هاست، نه نظام اشخاص. خیال کردن میتونن با شهید کردن آقامون پشت ما رو به خاک بمالونن، ولی خور خوندن.
موشک‌های سجیل ما میترسن. دونه دونه ما یه موشک سجیلیم، 10 برابر قدرتمندتر.
با آماده شدی؟ من طالب مرگم، من همه را میخوام بمیرم واسه رهبر
آمریکا. رهبر اسرائیل، رهبر آمریکا.
ایرانیان سوگوار، از صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما خوبان هستیم. سه عنصر اساسی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشت شامل ایدئولوژی، رهبری و مردم بود. بدون حضور گسترده مردم مسلمان نه امکان پیروزی انقلاب و نه امکان تداوم و حفظ انقلاب در برابر این همه توطئه‌های داخلی و خارجی وجود داشت و این حضور و همدلی با یاری خدا تا همیشه هست و ادامه خواهد داشت. خدمت شما عرض بکنم که همراه هستیم با جناب آقای دکتر مصطفی باقرزاده، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای باقرزاده خوش آمدید، سلام میگم خدمت شما و تسلیت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر حضرت عالی و شنوندگان محترم ملی و بین المللی برنامه شما در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ما درباره حمله آمریکایی صهیونیستی اخیر و رخدادهای این چند روزه میخوایم از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. عرض به خدمت شما که من اگر اجازه بدید با این مطلب بحث رو آغاز میکنم که با مجموعه ای از حوادث و اتفاقات مواجه هستیم که اینها باید در جای خودش و به درستی تحلیل بشه. ایالات متحده آمریکا در فرایند 200 یا به عبارت قریب به 300 ساله عمر خودش که بر پایه مؤلفه هایی در واقع ایجاد شده که این مؤلفه ها در امتداد حیات ایالات متحده آمریکا دچار دگرگونی و تغییرات گسترده شده، به نقطه ای رسیده است که جمع‌بندی خودش این است چنانچه تغییری در پارادایم حکومتی و حکمرانیش ایجاد نشود، محکوم به افول و نابودی و پایان این فرایند هژمون و رهبری دنیا خواهد بود. لذا دنبال نظم جدیدی در عرصه جهانی است، نظم جدیدی که مؤلفه های بنیادی اون عرض به خدمت شما دوچار سکت و دوچار توقف و دوچار عرض به خدمت شما که انحراف اساسی شده. یعنی شما مجموعه جهان رو الان دارید مطالعه میکنید، میبینید که نمیتواند با گذاری به نام جزیره اپستین آدم خارها و بیماران تمام عیار فکری و جسمی و جنسی در واقع کنار بیاد. با مجموعه در ایالات متحده آمریکا جهان مواجهه که دنبال قلدری و دنبال ایجاد یک برتری یا به عبارتی رهبری در چارچوب استعمار و استهمار و استکبار بر ملت‌ها و امت‌هاست. فلذا عرض به خدمت شما ما در مرحله اول باید بدانیم یک به هم ریختگی جهانی رو باهاش مواجهیم. این به هم ریختگی جهانی ناظر به این مسئله است که بدنه اجتماعی جهان اساساً رسیده به این گزاره که سرش رو از داخل آب یا از داخل برفی که تا قبل از این درش حضور داشت بیرون بیاره، یه نگاهی به پیرامون خودش بکنه و استهماری که ایالات متحده آمریکا به واسطه رسانه خودش و امپراتوری رسانه خودش داره در جهان ایجاد میکنه رو کنار بزنه. امروز مبارزه با ایالات متحده آمریکا در جغرافیای آزادی خواهان جهان داره تعریف میشه، نه در جغرافیای شیعیان یا مسلمانان جهان. فلذا با این گزاره وقتی به موضوع نگاه میکنیم مواجه میشیم با این به هم ریختگی جهانی. نکته دوم، به ازای این به هم ریختگی جهانی که داره خودش رو نشون میده به هم ریختگی منطقه ایست. دکترین ایالات متحده آمریکا در 2026 گزارش بر این موضوع قرار گرفته که من باید بتوانم تمامی منابع، ثروت‌ها، انرژی و مؤلفه‌های بنیادی منطقه‌ای مثل منطقه جنوب غرب آسیا رو عرض به خدمت شما که به صورت جدی از آن خودم بکنم. بیشترین استفاده رو من باید از این مناطق برای خودم و امریکن فرست، یعنی اول آمریکا بردارم. فلذا دنبال این هست که منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا و شمال شرق آفریقا رو با انواع اقسام تهدیدها و طراحی‌های فتنه مواجه بکنه و اصل این اتفاق رو هم در این منطقه بر پایه رژیم نحس قلاده پاره شده اسرائیل در واقع طراحی میکنه. نکته بعدی در این چارچوب و در این موازنه‌ای که داره اتفاق میفته، ایجاد به هم ریختگی و ایجاد فتنه در جغرافیای برخی از کشورهای خاص مثل جمهوری اسلامی ایرانه. بله. چرا؟ چون در رویکرد ایجاد نظم نوین جهانی از جمله کشورهایی که از انقلاب 57 روی این موضوع تاکید کرده که من میخواهم استقلال داشته باشم و در عین حال به قله پیشرفت برسم، جغرافیایی به نام جغرافیای ایرانه. من میخواهم به تمام مظاهر و به عبارتی جایگاه‌های قدرت برسم بدون نیازمندی و بدون استفاده از یا بدون وابستگی به ایالات متحده آمریکا و مثل ایالات متحده آمریکا. خب این الگو اگر که الگوی موفقی باشه در حکمرانی، قابلیت اینه داره که به شدت و به سرعت تکثیر بشه. لذا برای اونها ایران از حیث صرفا منابع و امکانات تارگت نشده، از حیث الگو هم تارگته، از یا به عبارتی نقطه هدفه، از حیث اعتقادات و ایدئولوژی ملت به عبارتی عرض به خدمت شما نقطه هدفه، از حیث جغرافیا و تاریخ و تمدن نقطه هدفه. فکر میکنن 2500 3000 سال تمدن این سرزمین رو میشود با ابراهام لینکلن یا جرالد فورد یا F-35 و F-22 رپتور میتونن در واقع پاکش بکنن. خب این محال، این امکان پذیر نیست. در قالب مطالعات بنیادی و اساسی بین المللی در حوزه جامعه شناسی اصلا محال ممکنه، نه اینکه مثلا بنده به عنوان یک کارشناسی که در برنامه شما حضور دارم بخوام به این موضوع بپردازم. لذا الان شما ملاحظه میکنید، میبینید که یک جنگی توسط ایالات متحده آمریکا علیه ملت ایران رقم میخوره که در روز اول این جنگ جنایتی مثل کشتار بیرحمانه و وقیحانه مدرسه مینا به اتفاق میفته. مدرسه ای که در اون 130 نفر کودک زیر 10 سال به شهادت میرسه. یعنی این فاجعه در چارچوب نگاه بین المللی قابلیت اینو داره که به عنوان یک جنایت جنگی محسوب بشه، یک جنایت حقوق بشری محسوب بشه و معادلات عالم نسبت به ایالات متحده آمریکا به طور جدی دچار دگرگونی بشه. کشوری که به هیچ نوع از مؤلفه‌های اخلاق عرض به خدمت شما که وابسته و پایبند نیست، کشوری که عرض به خدمت یا دولتی، من اینجوری بگم بهتره، دولتی که اساساً نگاهش نسبت به مقوله‌های مدیریت جهانی بر پایه جنایت قرار گرفته، یعنی اساساً جنایت میکنم پس من هستم. این خودش خیلی گزاره مهمیه. بله. وجودیت خودش رو بر پای جنایت میذاره. این خیلی عجیبه. یه موقع از شما یک دولتی رو بر پای مؤلفه‌های انسانی تعریف میکنید. من دروغ نمیگویم پس هستم، من دنبال صلح هم پس هستم، اما یه موقع از جنایت میکنم پس هستم. ایالات متحده آمریکا دولتش بر پای جنایت و بر پای عرض به خدمت شما خونخاری و آدمکشی و آدمخواری در واقع خودش رو داره تعریف میکنه. یا جنایتی که شما امروز ملاحظه میکنید رقم میخوره و بیمارستانی مثل بیمارستان گاندی تارگت اونها و نقطه هدف اونها میشه که پرستارهای الان در حال تلاش هستند که سال خورده ها و کودکان رو از جای به جای دیگه منتقل بکنن. چرا؟ چون وقتی دیروز ملاحظه میکنن میبینن این رژیم پلید، این دولت تروریسم به هیچ اخلاقی عرض به خدمت شما وابسته نیست، معلوم نیست که بیمارستان رو مورد هدف قرار نده. با بهانه هایی که از روزهای گذشته بهش پرداخته، جلسات مثلا عرض به خدمت شما که فرماندهان محترم سپاه در بیمارستان برگزار میشه، خود شما بسیار واضح و روشن ملاحظه میکنید میبینید که در جنایت یا به عبارتی عظیمترین جنایت اینها اتفاقی رقم میخوره در شهادت رهبری معظم انقلاب، شخصیت آزادی خواهی در عرصه جهان، شخصیت در واقع چند بعدی در عرصه جهان که تمامی افراد در عرصه جهانی با شخصیت ایشون وقتی مواجه میشن به این گزاره اذعان دارن که این شخصیت و این چهره یک نماد تمام عیاری از تبلور همه مظاهر انسانی در عرصه زیستی در قالب کل کره زمینه. وقتی با به عبارتی رهبران و رؤسای جمهور دولت‌های مختلف جهان ایشون شروع میکنه به صحبت کردن، به اذعان همه اونها این است که این فرد تاریخ ما رو از خود ما بهتر میشناسه، این فرد گزاره‌هایی رو که برای کمک به دولت ما در ارتباط با مردممون به ما بیان میکنه از خود ما بهتر و دقیق‌تر میشناسه و به ما کمک میکنه. به صراحت بیان میکنن ما بعضن منتظریم در پدیده‌های جهانی که ببینیم سخنرانی ایشون چیست و چه مباحثی رو بهش میپردازه که بر پایه اون ما هم در کشورهای خودمون تصمیم بگیریم. اینها رویکرد خودشون رو گذاشتن به این که بتوانند شخصیتی با این ابعاد، با این جایگاه، با این نگاه رو در واقع مورد حمله قرار بدن. دنیایی رو الان مشاهده میکنید که در این دنیا ایالات متحده آمریکا یک کشور رو وقتی میبینه توان و ضعف درش وجود داره، توان ضعیفی درش وجود داره و ضعف بنیادی وجود داره، رئیس جمهورش رو میدزده. بله. اما در کشوری که همش قدرت، همه مؤلفه هاش عرض به خدمت شما توانمندی است، میاد از رویکرد تروریستی استفاده میکنه برای اینکه اون کشور رو عرض به خدمت شما رهبرش رو با مشکل مواجه بکنه. فلزا عرض به خدمت شما ما با یک جنگی مواجه هستیم که در این جنگ مؤلفه های انسانی و مؤلفه های بشری به طور کلی در چارچوب، در نگاه آمریکا در چارچوب حضور ابراهام لینکن و عرض به خدمت شما موشک های تاماهاک در واقع خودشو داره تعریف میکنه. قطع به یقین در این جنگ پیروز اراده است که میداند خدای تاماهاک، خدای کلولای پنج و ولفجر هشت و خدای عرض به خدمت شما که بچه های مینابه و بچه های میناب در معادلهی که در آینده اتفاق خواهد افتاد به دلیل اینکه خدای اونها خدای قادری است که بر همه آنچه که به عنوان صنایع و تکنولوژی نظامی دنیا وجود داره قاهر و قادره، برنده این جنگ خونهایی در مدرسه میناب خواهد بود که به ناحق توسط تروریست ایالات متحده آمریکا بر زمین.
بسیار خوب. جناب آقای باقرزاده سپاسگزارم برای صحبت هاتون. امروز حتما سخنان جناب دکتر لاریجانی رو شنیدید. بخش اول این سخنان رو بشنویم، بعد می‌خوام تحلیل جناب علی رو بشنویم و تفسیرتون رو از سخنان ایشون. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. تسلیت عرض می‌کنم شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای رو خدمت همه مردم شریف ایران، و امیدوارم که عزاداری هاتون قبول باشه در این روزهای روزداری و عبادت. در خدمت جناب آقای دکتر علی لاریجانی هستیم، دبیر شورای عالی امنیت ملی، تا سوالات مهمی رو درباره این روزها بپرسیم، درباره حوادثی که باهاش مواجه شدیم و سوالاتی که حتما شما دارید و اتفاقاتی که پیش رو هست بتونیم در واقع گفتگو داشته باشیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
متشکرم. به همه ملت عزیز ایران عرض تسلیت و تعزیت دارم.
سلامت باشید. آقای دکتر، من دو تا گفتگو با شما داشتم، یکی در میانه جنگ 12 روزه و یکی پس از روزهای جنگ 12 روزه، و اون روزها تحلیل کردیم شرایط رو و آن چیزی که در واقع توی روزهای جنگ 12 روزه اونها دنبالش بودند. ما توی این ماه‌های پس از جنگ 12 روزه در واقع حوادث زیادی رو داشتیم و اتفاقات زیادی رو پشت سر گذاشتیم. میخوام با این سوال شروع بکنم که چی شد که ما دوباره وارد جنگ شدیم و این اتفاق چرا رخ داد؟
عرض می شود که همونطور که قبلا هم خدمت ملت عزیز عرض کرده بودن، در اون جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکا تلقیشون این بود که با یک ضربه سنگینی که به بخش‌های نظامی کشور می‌زنن و سران بخش نظامی رو به شهادت می‌رسونن، بعد می‌تونن بگن که مثلا بخشای از عناصر سیاسی را می‌خواستن بزنن و بعد میگن مردم بریزید تو خیابون و رژیم رو عوض کنین. خب اونجا در واقع مواجه شدن با یه سنگر مهم تمدنی که بلوغ خودشون رو ملت ایران نشون دادن و علی‌رغم همه تبلیغات وسیع اونها اومدن همبستگیشون رو حفظ کردن و اون تلسمی که اونها میخواستن درست بکنن برای انحلال ملت ایران و تجزیه ایران، اون رو از بین بردن. کار بزرگی انجام دادن. خب این یک تجربه‌ای شد برای اونها که از این راه نمیتونن وارد بشن. در طول این مدت چند ماه اینها روش‌های مختلفی رو برای سایش ملت ایران و حکومت ایران دنبال کردن، از تحریم ها، از آزارهای مختلفی که به ملت ایران دادن به خاطر فشارهای اقتصادی، ولی خب این پایداری وجود داشت و ملت با همه سختی ها تحمل کردن. این بار در این فتنه اخیر اومدن سیستم رو واژگون کردن، گفتن ابتدا ما یک تفرقه بین ملت ایران ایجاد میکنیم،